بهتر به شما ارائه میشه، ضمن اینکه با سیاست‌های خوبی که داره زمینه‌ساز اشتغال بیشتر و کارآفرینی و جلوگیری از خروج ارز از کشور رو هم فراهم میکنه که البته میگه این خیلی ارزشمنده. شنوندگان عزیزمون هم برای دریافت خدمات مختلف و بی‌نظیر این مجموعه فقط و فقط کافی عدد 7 رو پیامک کنن به این سامانه. عدد 7 رو پیامک کنید به شماره 1042 143 تا خیلی زود با برترین مشاورین کشور تو فکر برتر ارتباط بگیرید.
خیلی هم عالی. حتما میدونید که اولین قدم مهم برای اینکه رسما تبدیل به یه تولید کننده مطرح توی فضای اقتصادی بشید و بتونید کاری بازرگانی انجام بدید، ثبت شرکت. اما خب به هر حال برای همین ثبت شرکت که انواع مختلفی هم داره، یه سری روال اداری وقتگیر و پیچیدگی‌هایی وجود داره که انجامشون خیلی راحت نیست و اصلا ممکنه توی این مسیر گیر آدمایی هم بیافتیم که خدای نکرده بخوان کلاه سر ما بذارن و دارایی مون به باد بره. ولی اصلا نگران نباشید، خوشبختانه مجموعه فکر برتر تمام مراحل ثبت یک شرکت رو به بهترین شکل براتون انجام میده و قدم به قدم کنار شماست. یعنی شما با خیال راحت کارو میسپرید به کاردان و در کمترین زمان و بدون اینکه آب تو دلتون تکون بخوره شرکتتون ثبت میشه به همین راحتی. درست همین؟
دقیقاً همینطوره که مهدی بهش اشاره کردی. اما اصلا چرا باید حالا این شرکت رو ما حتما ثبت بکنیم؟ ببینید، وقتی ما یک شرکت رو ثبت میکنیم در واقع باعث میشیم که اون فعالیت اقتصادی تو حالا هر شاخه و هر جایگاهی که هستش اعتبار و رسمیت بیشتری پیدا بکنه و میتونیم بگیم که الفبای حرکت به سمت توسعه سریعتر هر تجارتی همین ثبت شرکت. ضمن اینکه حالا قانون یه سری امتیازهایی رو هم برای شرکت‌ها در نظر میگیره و یک سری حمایت‌هایی رو انجام میده که باعث میشه اون شرکت‌ها با امنیت شغلی بیشتری نسبت به فعالیت‌های شخصی کار خودشون رو پیش ببرن، که این در واقع به خاطر همون ثبت شرکت هستش و راحت‌تر هم میتونن جلب اعتماد دیگران رو بکنن برای عقد قرارداد، که خب اینم خیلی مهمه. البته ناگفته هم نمونه که برای صادرات کالاها و خدمات ثبت شرکت خودش جزء ضرورت‌ها به حساب میاد. حالا مجموعه فکر برتر با توجه به سابقه درخشان و مشاوران زبده و حاضقی هم که داره، همه مراحل ثبت شرکت رو تو کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون اینکه شما رو درگیر این پروسه بکنه براتون انجام میده و در تمام مسیر تجارت و کسب و کارتون با مشاوره های دقیق و کارساز کنار شماست، که این البته قشنگترین و بهترین قسمت ماجراست. یعنی همیشه همراه شما هستن و با سپردن کار به این مجموعه تو کمترین زمان تبدیل میشید به مدیر عامل یک شرکت رسمی و معتبر که میتونید خیلی زود به عرصه های تجارت بین المللی هم وارد بشید و به سوددهی خیلی بالایی هم برسید. تنها و تنها کاری هم که لازم انجام بدید اینه که تلفن همراهتون رو برداشتید، عدد 7 رو پیامک کنید به این سامانه، عدد 7 رو اسمس بزنید به شماره 1042 143، 1-3-0-42-143.
بله، شما توی این مجموعه میتونید در خارج از کشور هم به راحتی شرکتتون رو ثبت کنید، رسما بشید یه تاجر بین المللی. همین ظاهرا خیلی از تجار عزیز کشور عمان رو برای ثبت شرکت انتخاب می‌کنن. دلیلش چیه؟ مگه چه مزیت خاصی داره این کشور؟
ببین مهدی، به خاطر اینه که عمان یکی از بهترین بازارهای هدف تو قدم اوله و توی این کشور خیلی راحت‌تر می‌تونیم روی خزینه‌ها مدیریت داشته باشیم، چیزی که به خصوص برای شروع برای خیلی از تجار مهمه. در نتیجه راحت‌تر می‌تونیم قدم‌های مهمی رو در جهت اقتصادی مجموعه خودمون و همینطور اقتصاد کشورمون برداریم و کلی جوان میتونن مشغول به کار بشن و کالای با کیفیت ایرانی رو در سطح جهانی بتونیم عرضه بکنیم. ضمن اینکه عمان برای جذب سرمایه خارجی هم سیاست‌های خیلی خوبی رو وضع کرده و دسترسی‌های مناسبی به بازارها و اقتصادهای بزرگ جهان مثل عربستان و امارات از طریق جاده، راهن، دریا و البته راه‌های هوایی رو داره.
درست.
علاوه بر همه اینها مهدی، عمان یه ثبات سیاسی و اقتصادی مطلوبی هم داره و معاملات تجاری خیلی راحت‌تر تو این کشور انجام می‌گیره. مشاوره‌های مجموعه فکر برتر با اشراف کاملی که به همه این مراحل ثبت شرکت در عمان دارن تو کمترین زمان بدون اینکه شما رو درگیر پیچیدگی‌های این روند بکنن ثبت شرکت رو تو این کشور برای شما انجام میدن و به راحتی میتونید تو خارج از کشور هم تجارتتون رو گسترش بدید، توسعه بدید. ضمن اینکه برای شما تو عمان افتتاح حساب بانکی بین‌المللی هم انجام میدن، کارت بازرگانی میگیرن و همیشه به عنوان یک مشاور، راهنما و از همه قشنگتر مهدی به عنوان یه دوست کنارتون هستن تا به هیچ مشکلی بر نخورید. مثل صدها شرکتی که تا الان به ثبت رسوندن و البته الان اونها جزء تولیدکنندگان بزرگ ما هست.
خیلی هم عالی. گفتی دوست، یاد این افتادم کاش بتونیم از فکر برتر یه وامی هم بگیریم، حسابمون رو پرتر کنیم. گفتی شنوندهمون برای ارتباط با مشاورین فکر برتر عدد 7 رو بفرستن به چه سامانه‌ای؟
مهدی، عدد 7 رو همین الان با تلفن‌های همراهشون پیامک کنن به سامانه 1000 42143.
بله، پس 7 رو پیامک بزنید به شماره 1-3-0-42-143. امین خیلی ازت ممنونم.
ممنونم از تو، روز خوبی داشته باشید.
به همچنین.
شروع یه روز پر انرژی،
حرف و حدیثای جوونونه
و یه عالم حال خوب
اینجا در
جوان ایرانی. سلام آقا، بزن زنگو.
آی جوان ایرانی سلام، جوان ایرانی سلام،
نامت رو میخوام جانم جانانم، مهر تو جاری در روحم در جانم، باشد خواجه باید
قرار ما شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه
و قاعدتاً چهار شنبه.
کجا؟
رادیو جوان دیگه.
باش تو باشیدت میگو همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم
خب خانم ها آقایان، که برنامه جوان ایرانی سلام رو میشنوید، میخوایم برای اولین بار گفتگوی رسانه‌ای داشته باشیم با خانم دکتر مهاجری، سخنگوی هیئت دولت. خانم دکتر مهاجری سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، صبح همگی بخیر.
زنده باشید، خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. بازم تاکید میکنم برای اولین بار در رادیو جوان و این ارتباط سرکار عالی به عنوان سخنگوی هیئت دولت به نظر من خیلی جذابه که با جوانها باشه، با کسایی که آینده سازان مملکتن. خانم دکتر مهاجری، ما سه تا موضوع رو امروز میخوایم با شما در موردش صحبت کنیم. یکی بازگشایی مدارس هست، یکی سفر رئیس جمهور محترممون به سازمان ملل، و نکته سوم هم توجه به جوانان در دولت جدیده. با توجه به محدودیت زمانی که داریم ممنون میشم که سرکار عالی خودتون مدیریت بفرمایید در مورد هر سه موضوع صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید که من یک بار دیگر سلام داشته باشم و تبریک بگم آغاز ماه مهر و بهار تعلیم تربیت رو به همه فعالین این حوزه، هم از دانش آموزان، معلمان، کادر مدرسه و والدین.
بله،
واقعیتش اینه که هیچ جامعه ای رو ما نمیتونیم ببینیم که به تمدن رسیده باشه و افراد اون جامعه، آحاد اون جامعه برای این بهبود تلاش نکرده باشن. یقینا پیشتازان آینده دانش آموزان ما هستن، کسانی هستن که آینده رو برای کشور انشاءالله خواهند ساخت.
درسته.
لذا بهار تعلیم و تربیت رو به همه عزیزان تبریک میگم و امیدوار هستم که در فرایند جمعی یاددهی یادگیری، من روی این موضوع میخوام تاکید بکنم، یادگیری یک اتفاق فردی نیست، یادگیری یک اتفاق جمعی است. یعنی باید با هم یاد بگیریم، با هم کمک بکنیم. این همان چیزی است که دنیای امروز به شدت روش تاکید میکنه و در واقع باعث میشه که ما به سمت خیر جمعی حرکت بکنیم، جامعه‌ای که در اون ما خیر همگان رو میخوایم. در همین در واقع راستا میشه مدت‌های زیادی صحبت کرد، ولی به جهت کمبود وقتی که فرمودید، من راجع به سفر رئیس جمهور یه عرض کوتاهی داشته باشم. اونن که نشست سالانه سازمان ملل فرصتی است برای اینکه همه رؤسای جمهور عضو در واقع دیدگاه‌های خودشون رو مطرح بکنن، از منظر کشور خودشون جهان رو نگاه بکنن و خیلی از پیشنهادهای خلاقانه‌ای رو که میتونن داشته باشن در راستای اینکه ما جهان بهتری داشته باشیم، جهان پرصلح‌تری داشته باشیم رو مطرح بکنن و خیلی از اوقات هم منجر میشه به تشکیل نهادهایی که بین وزارتخان، بین مذرتخان، کشورهای مختلف در واقع بین المللی این نهادها شکل میگیرن. رئیس جمهور محترم برای اولین بار طبیعتا سفر میکنن و در اولین نشست هست که دارن شرکت میکنن، لذا از لحاظ بین المللی اهمیت زیادی رو داره. البته با شرایطی که در جهان شاهدش هستیم طبیعتا یه قسمتی از صحبت‌های ایشون سوگیریش به سمت جهتگیریش به سمت موضوعات بین‌المللی من جمله جهان اسلام خواهد بود.
درسته.
در مورد جایگاه جوانان عرض بکنم، طبیعی است که کشورها باید از ظرفیت جوانان در مناصب مدیریتی استفاده بکنن و طبیعتاً این مسیر باید به صورت یک رشد کاملاً طبیعی حرکت بکنه، یعنی در ابتدا افراد شروع بکنن از لایه‌های پایین کارشناسی، بعد آرام آرام طی مراحل ارشدیت داشته باشن و به سمت در واقع لایه‌های بالای مدیریت حرکت بکنن. کاری که در خیلی از کشورهای دنیا اتفاق میفته تعریف طرح‌هایی مثل دستیاران جوان، مثل فرصت‌های کارآموزی ویژه، به جهت اینکه مدیریت رو باید آدم‌ها آرام آرام درکش بکنن تا انشالله ما مدیران جوان کارآزموده و مشورت پذیر زیادتری داشته باشیم.
انشالله با امید خدا. خانم دکتر مهاجرانی خیلی از شما ممنونم و واقعا سپاسگزاری میکنم. به نظرم این بخش از گفتگوی ما و صحبت کردن ما با خانم دکتر مهاجرانی میتونه یک الگویی باشه برای همه مسئولان. یعنی اینقدر زیبا شما مدیریت فرمودید، هر سه موضوع رو به زیبایی بهش اشاره کردید و من اصلا سکوت کردم که فقط حرفای قشنگ شما رو بشنوم. خانم دکتر مهاجرانی، این رو هم بگم که جوان ایرانی سلام همیشه آماده است هر هفته هر زمانی که شما صلاح دونستید که گزارشی از عملکرد دولت برای مردم داشته باشید، ما از طریق برنامه خودمون این پیام رو به مردم انتقال بدیم.
با کمال میل. خیلی خیلی خوشحالم. واقعیتش اینه که یکی از وظایفی که من به عهده‌ام هست اینه که به مردم عزیز ایران، به خصوص به جوانانمون که سازندگان آینده این کشور هستن و این کشور مال اونها هست، گزارش بدم که چه اتفاقاتی میفته و فرایندها چگونه داره طی میشه. با کمال میل در خدمت شما عزیزان هستم و انشاءالله در فرصت‌های آتی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم خانم.
زنده باشین. خدا
نگهدار شما. گفتگوی من رو شنیدید برای اولین بار در رسانه ملی با سرکار خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی محترم هیئت دولت. و اما سوژه یاب امروز ما،
مدارس کانکسی، مدارس کپری، بخاری های نفتی مدارس.
در سالهای گذشته این چند عبارت رو زیاد میشنیدیم، اما هرچه جلوتر اومدیم حضور این سه عبارت در خبرها کمرنگ تر شد. دلیلش به ثمر نشستن تلاشها برای به صفر رسوندن این سه پدیده در سایه نوسازی و تجهیز مدارسه. اصلی ترین نهاد متولی نوسازی مدارس، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسه که قدمتی حدود 50 سال داره. روحیه جهادی و خستگی ناپذیر کارکنان و مهندسان و معماران این سازمان منشأ دستاوردهای درخشان در نوسازی، بازسازی، مقاومسازی، افزایش ایمنی، استانداردسازی و ارتقای چشمگیر کمی و کیفی مدارس کشور شده. بنیاد برکت از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سالهای اخیر بیش از 2500 مدرسه ساخته و باعث شده تا اول مهر امسال مدرسه کانکسی بالای 10 نفر نداشته باشیم. بنیاد علوی از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان هم در سالهای اخیر در ساخت و تجهیز و هوشمندسازی مدارس مناطق محروم فعال بوده، اما بار اصلی ساخت و توسعه و تجهیز مدارس کشور بر دوش خیرین مدرسه سازه.
مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز گفت تعامل سازنده وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و کمک خیرین در 3 سال گذشته باعث شد بیش از 32,000 کلاس درس ساخته شود. وزیر آموزش و پرورش نیز با ارائه گزارشی از عملکرد دولت شهید رئیسی در خدمات و تجهیز مراکز آموزشی گفت تجهیزات آموزشی دغدغه دولت است و در این دولت 4000 میلیارد تومان به تجهیزات اختصاص یافت تا مشکلات آموزشی مناطق کم برخوردار برطرف شود.
جامعه خیرین مدرسه ساز یکی از بزرگترین تشکل‌های مردم نهاد کشوره که از سال 1377 شمسی با هدف جذب مشارکت خیرین و نیکوکاران برای ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی تأسیس شده. تا قبل از تأسیس این تشکل، سهم خیرین از ساخت و توسعه مدارس کشور 20% بود، اما در حال حاضر این سهم به 60% رسیده. نمونه ای عالی و موفق از مشارکت مردم در فراهم کردن امکان رشد و پیشرفت برای آینده سازان ایران عزیز.
اخبار ورزشی بانوان با زهرا محمودوند.
دختر فانداکار ایران به عنوان پدیده نوظهور جهان انتخاب شد.
خدا رو شکر در آخر ما تونستیم دبل قهرمانی رو تکرار کنیم.
تمام تلاش خودم رو میکنم برای ایران عزیزم موفقیت آمیز بشه.
تیم چادر ملای اردکان قهرمان 27مین دوره رقابت
دو امسال تقریبا تمام مسابقات داخلی رو شرکت کردم و مسابقات داخلی رو قهرمان 100 متر و 200 متر ایران شدم.
سه سال دارم روینگ رو کار میکنم، توی مسابقات کشوری نفر اول شدم.
انگیزه من زیاده برای مسابقات آینده.
خانم محمود من سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
در خدمتتون هستیم، خبرهای ورزشی بانوان.
بله، بریم سراغ خبرها و البته خیلی تعداد خبرهایی که باید بهش بپردازیم امروز زیاد نیست، اما از کاراته شروع میکنم که 20مین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا به میزبانی چین در حال برگزاریه. خب در کمیته دخترمون خیلی نتونستن خوب بدرخشن، اما در کاتای تیمی موفق شدن که با ترکیب زینب و سادت و حسینی، ملیکا عزتی و سپیده امینی به نشان برنز برسن. اما وشو، مسابقات وشو قهرمانی جوانان جهان از امروز شروع میشه، به میزبانی برونه تا 9 مهر ماه هم ادامه داره. هم دخترانمون هم پسرانمون در این رقابت ها حاضر هستن.
بله.
و خارج از ورزشکارامون ما در بخش داوری هم نماینده داریم.
خیلی عالی.
خب من دوتا خبر قبلی رو خیلی خلاصه گفتم که فرصت باشه شما هم مشارکت بفرمایید.
بله بله،
با اون چیزی که الان میخواییم در موردش صحبت کنیم. توی مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانا یه اتفاقی افتاده که البته ما توی رشته‌های دیگه هم دیدیم این اتفاق افتاده. مدیرعامل تیم در اعتراض به اتفاقی که توی بازی داره میفته وارد زمین میشه و خودش بازی رو مدیریت میکنه.
آها.
حالا آقای میرشاهی به دلیل اینکه وارد زمین شده و این اعتراض رو کرده از مسابقه محروم شده. اما واقعا این که میایم یه نفر رو محروم میکنیم بازدارنده است یا نه؟ احتمالاً شنونده هامون تو ذهنشون هست که ما توی حالا بگیم دیگه توی وشو کتک کاری هم داشتیم.
بله.
مثلا پدر کسی که نتیجه نگرفته وارد سالن شده،
خانم آخر رو زده.
بله، خانم ما رو کتک زده و بعد اومده بیرون و حالا کتک هم خورده در نهایت. ولی میخوام بگم که توی بخش بانوان چرا این به راحتی اتفاق میفته؟ آیا توی مسابقات آقایون هم ما این رو میبینیم که اگر به نتیجه اعتراضی داریم وارد بشیم و از قدرت فیزیکیمون استفاده بکنیم؟ و چرا انقدر داره تکرار میشه؟ محروم کردن یک شخص کفایت میکنه؟ بازدارنده است واقعا به نظر شما؟
خیلی من اصلا نمیدونستم، مخصوصا اگه خانم ها در حال مسابقه دادن بعد مثلا یک آقا حالا مقام پدر رو هم داره، یعنی اونجا پدرانه باید برخورد بکنه، بعد اومده مثلا دختر مردم فنه. مثلا
یه جاهای سختگیری های ما میکنیم، اجازه یه سری ورودا رو به خانم ها نمیدیم، ولی برای آقایون اون ورود راحت تر و به راحتی هم میتونه برای خودش وارد فضای مسابقه بشه، حریم مسابقه رو به هم بریزه.
آه.
تو بسکتبال میبینیم، توی وشو میبینیم و حالا یه سری رشته‌های دیگه. بعضی شاید رسانه‌ای بشه، بعضی شاید رسانه‌ای نشه، چون معتقدن که اگه رسانه‌ای بشه ممکنه در نهایت برای خود همون تیم ضرر رو داشته باشه. ولی مسئله اینجاست که یه محرومیت خالی، خشک و خالی هیچ بازدارندگی ایجاد نمی‌کنه
و من معتقدم که اگر ما در مورد امنیت و حفاظت از شأن بانوانمون صحبت می‌کنیم، یکی از مهم‌ترین جایی که می‌تونیم مراقبت بکنیم ازش اتفاقا همین جاهاست. یعنی مدیری که به خودش اجازه میده چنین کاری بکنه، ما هم در واقع به عنوان مقام قانونی یه کاری باید بکنیم که نه تنها خودش پشیمون بشه که دیگران هم درس عبرت بگیرن.
خب الان امیدوارم که واکنش فدراسیون بسکتبال اینقدر خوب باشه که سه‌شنبه در موردش صحبت کنیم.
خیلی عالی، انشالله. فقط تموم شد خبرهای بلد. شما به عنوان یه سوال خودمونی برنامه، این که شما قشنگی روز اول مدرسه‌تون میتونید چیزی به ما بگین؟ چی بوده مثلا؟
قشنگی روز اول مدرسه خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود.
خیلی بله، خیلی خوب بود.
چی بود؟
بگذری مثلا از اول
چقدر
مدرسه.
چقدر زیاد خوب بود. خیلی خوب بود. یه چیزی بود دیگه نمیشد گفت. خب باشه. حالا شما فکر کنید بازم ما توی این هفته اول بالاخره صحبتمون هولوش همین مدرسه و اینا میگذره.
نیازی به فکر نداره. خوبه دیگه.
آره دیگه.
من میگم مثلا در موردش صحبت نکنیم.
همین که
بچه داره برنامه رو احتمالاً گوش میکنه صحبت نکنیم.
ما گفتیم حرفای دلشون رو برامون بفرستن. خیلی ممنون و متشکرم از شما. سپاسگزارم. رادیو جوان.
سلام، شما خوبی؟ پاییز باشه،
خزون باشه،
برگ ریزونم باشه،
برگام
اینجا در جوان ایرانی سلام همیشه بهاره.
همیشه بهاره.
چه دلمو چراغونیش کن بیا، آب دستت بذار زمین آتیش کن بیا.
جوان ایرانی سلام، برنامه برای تمام فصول.
تمام فصول.
جون من جون تو، آخ من قربون تو، وای چقدر خوبه تو، من تو دنیا وای، من تو دنیا.
جوان ایرانی
پر انرژی.
صبح نارنجی پاییزیتونو
با ما پرتغالی کنی. شنبه تا چهارشنبه روی موج ما باشی.
جوان ایرانی.
چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم، خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم.
جوان ایرانی صبح بخیر. از قشنگی های اول روز مدرسه برای ما این بود که دوستای جدیدی پیدا میکردیم، با بچه های جدید آشنا میشدیم.
بله خیلی قشنگ بوده، خیلی لذت بخش بوده. گفتن که سلام علیکم، وقتتون بخیر. آی مفیدی، قشنگترین اتفاق روزای اول مدرسه اینه که من این سه قلوهای دوست داشتنیمو میبرم میذارم مدرسه، مامانش رو یه نفس راحت بگیره، یه استراحتی بکنم مادر. نه آقا سلام علیکم.
روز اول مدرسه یادم که با برادر بزرگترم رفتیم مدرسه پور جوادی باغ آذری. وقتی رسیدیم تو مدرسه که دیدم تمام بچه‌ها دارن تو حیاط بازی میکنن، شادی میکنن. وقتی معلممون رو دیدم، معلم سال اول ابتداییمون رو، چقدر با مهربونی با ما برخورد میکنه، خیلی لذت بردم و همیشه اون خاطره روز اول مدرسه و خوبی‌های معلم خوبمون که با مهربونی با ما برخورد کرد یادم هست.
بله خدا ان شاءالله همه معلمای مهربون رو حفظ بکنه که آدم از یادش نمیره مهربونی معلما رو. گفته که آقا یه خواهشی میخوام بکنم. اینجوری خواهش کرده، گفته میشه معلما شغل پدر رو از بچه‌ها نپرسن؟ راست میگه، واجب نیست واقعا، چون بالاخره دلیل به نظر من موجهی نداره، شاید اصلا کسی دوست نداشته باشه در این رابطه صحبت کنه. اینا سوالات خصوصیه به نظر من. شغل پدر چیه؟ حالا پدر هر کاری برسه، پدر بچه رو بیاره مدرسه، بس دیگه، شو شغل شریفی داره دیگه. آره نپرسیم، راست میگه معلمو نپرسیم. خیلی متشکرم، سلام علیکم.
روز اول مدرسه وقتی که وارد مدرسه شدم، اون قشنگی که یادمه دوستایی که تو محلمون بود اونجا بودن و واقعا احساس غریبی نمی کردم. اولی بار که با معلمم آشنا شدم اینقدر مهربونی کرد که هنوز یادمه و اون ویدیویی رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. مسعود یاری عزیز گفته یکی از چیزای خوب مدرسه اون ساندویچ نون پنیرایی بود که مامانامون نیم ساعت از اون نون پنیرایی بود که نیم ساعت اولش خالی بود، یعنی مثلا وسطش تازه میرسید یه پنیر گردوه، اولا چی نبود. ولی واقعا دمش گرم، هر مادری که هوای بچه‌هاشو داره دیگه، اول صبحی صبحونه میده بچه‌ها، بچه‌ها راهی مدرسه میکنه. خیلی ممنون و متشکرم پیاماتون. یواش یواش بریم، میدونم منتظر خبر ورزشین. بله
آفرین به رضا بیرانوند، مدال طلای دو ضرب و مدال طلای مجموعه دسته 96
میشه. اول خود اسفندیار به پا میشه، علی اصغر مجرد در بین امتیازش تیم
مسابقه مو چپا پاک میکنه، دو امتیاز، شیر مادر نان پدر حلال تو دلاوری حسنی هست.
ایمان جان ما در خدمتی.
سلام دوباره، سلام دوباره به شما مهدی مفیدی عزیز، سلام دوباره به تمام شنونده‌ها. یه چند تا خبر رو با هم دیگه کار بکنیم، من خیالم راحت بشه، بعد دیگه بریم سمت سوی استقلالیا.
بله،
با جام جهانی فوتسال شروع بکنیم که امشب تیم ملی فوتسال کشورمون از ساعت 18:30 در مقابل فرانسه قرار میگیره. ما بازی اولمون رو ونزوئلا رو شکست دادیم، بازی دوممون رو گواتمالا رو بردیم، بازی سوممون در مقابل فرانسه، صعودمون قطعیه بین اول دومیه دیگه. اول بشیم کارمون تو مراحل بعدی مهدی سخت‌تره. و حالا میگن که یه سری‌ها شاید اصلا به واسه تیم وعید شمسایی که مرحله بعدی به تیم آسون‌تری بخوره، ولی خب وعید شمسایی اومده گفته که آقا ما میریم واسه برد، یعنی کاری نداریم که چه اتفاقاتی تو مراحل بعدی میفته. و آرزوی موفقیت واسه شاگردای وعید شمسایی. دیروز لیگ برتر فوتبال کشورمون هم برگزار شد که هوادار در خانه در پاس قوامین هم بود بازی، که یکیچ به فولاد باخ. فولادیا با تک گل کولیبالی موفق شدن شاگردای سید مهدی رحمتی رو شکست بدن، و البته استقلال خوزستان هم یکی جلو بود. اون لحظات پایانی چادرملای اردکان موفق شد که بازی رو به تساوی بکشونه. چادرملای اردکان خیبر خرم‌آباد از اون تیمای دوست داشتنی هن که از لیگ یک صعود کردن به لیگمون. امشب هم پرونده هفته پنجم لیگ برتر بسته میشه که ذوب‌آهن در مقابل سپاهان، داربی اصفهان، الاصفهانو به قول خودشون، خیبر خرم‌آباد و تراکتور هم که در مقابل همدیگه قرار میگیرن. بریم سراغ استقلال.
بریم سراغ استقلال.
خیلی خوشحالی نداره آقا.
نه خواستم میدونی بعضی از دوستان الان در حال شنیدن برنامه ما هستن، میگن که آقا گفتگوهاتون خیلی جذابه و شعف گفتگو داره از باند مثلا خودروی من میزنه بیرون. خواستم این شعف رو در بخش تو هم واقعا داشته باشیم و سلام برسونیم واقعا.
ببین مهدی، همه چیز از بازی، از بعد بازی استقلال نساجی شروع شد. تو روزی که استقلالی ها دو دو کردن با نساجی، جوان نکونام تو کنفرانس مطبوعاتی اومد صحبت کرد و از کمبود بازیکن، از کمبود دستیار خارجی، از کمبود فیزیوتراپ صحبت کرد. بعدش آقای داوود حقدوست، یعنی بعدش که میگم دیروز بود که میاد یه مصاحبه میکنه، مشاور فرشید سمیعی مدیر عامل باشگاه استقلال، حمله ای رو میکنه به جواد نکونام که میگه آقای نکونام مشاور شما در حد و اندازه‌های شما نیستن، مدام در پیشا علیه مدیریت صحبت میکنن و یه جورایی به نفع فرشید سمیعی صحبت کرد. مشاورش هم از تو طبیعیه که این کارو انجام بده. بعد از تمرینات جواد نکونام بر نتابید، اومد مصاحبه میکنه و هم علیه فرشید سمیعی، میگه آقا من یه سری حرفا دارم که اگر بزنم فرشید سمیعی کلن باید از فوتبال ایران بره کنار. اینو جواد نکونام سرمربی استقلال داره میگه. علیه داوود حقدوست صحبت کرد و صحبتهایی از این دست. الان تا اینجای کار جواد نکونام با علی خطیر به مشکل خورده، با فرشید سمیعی به مشکل خورده. این از اوضاع جواد نکونامه. و یه جورایی آیا این حواشی قبل از دربی واسه استقلال که در مقابل حالا پرسپولیسی هم قرار میگیرن خوبه؟ البته که نه. یعنی گوش هوادار دیگه از این قرقرا، از این صحبت ها پره. بس کنید، بذارید هوادار استقلال نفس بکشه. تا میان الغرفه رو میبرن یه مساوی میدن، این همه حواشی. تا میاد تیم به یه آرامش نسبی برسه این صحبت ها به وجود میاد. و بعد دیگه این همه هوادار، 40 میلیون هوادار داره استقلال، 40 میلیون که نه، 40 میلیون پرسپولیس هوادار داشته باشه که 80 میلیون کلا جمعیت ایران فقط تراکتوریش میشه، ولی خب کلا 20 میلیون هوادار دارن دیگه. بذارید آره. کنار دیگه این صحبت ها. هم جواد نکونام کنار بیاد، هم فرشید سمیعی صحبت نکنه. الان فرشید سمیعی، یعنی ببین کار چقدر بیخ پیدا کرد که احمد شهریاری ورود کرده رئیس هلدینگ خلیج فارس. ولی به هر شکل گفتن که از هر گونه اظهار نظر خودداری بکنید. این الان اعلام به فرشید سمیعی بود که دیشب بیانیه داد. حالا جواد نکونام هم گفته که امروز صبح صحبت میکنم دوباره، باید منتظر باشیم. و البته حالا احمد شهریاری هم دیشب داوود حقدوس رو هم مشاور فرشید سمیعی که صحبت کرده رو اخراج کرده، یعنی گذاشتش کنار. و این از اوضاع استقلالی ها. چهارشنبه یعنی که 3 روز دیگه در مقابل پرسپولیس قرار میگیرن. پرسپولیس یا اینقدر آماده، استقلال اینجوری. طبیعتاً داربی نشون داده که الزاماً تیمی که بهتره برنده اون مسابقه نمیشه، کلاً ابعاد دیگه ای تو اون مسابقه مطرح، مخصوصاً روی روانی. ولی خب به هر شکل تیمی که دست بالاتر رو داره پرسپولیس، حداقل روی کاغذ.
من فقط بگم که آقای شهریاری که نامید رئیس هیئت مدیره،
رئیس هیئت مدیره، من گفتم رئیس هولدینگ، اصلاح میکنم.
خیلی ممنون از لطفت. دیگه بایستی خداحافظی بکنیم. به صورت ویژه اول مهری، اول پاییزی در خدمت شما بودیم. خیلی دوستتون داریم. تا فردا، خداحافظ.